أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلول عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله‌ای که در جلو داریم مسئله مهم مبتلا بهیست و اون این است که انگور، آب انگور اگر جوش بیاید آیا خوردنش علاوه بر این که حرام است نجس هم هست یا نه؟ بعدش هم کشمش و خرما، اگر کشمش رو در آش بریزن جوش بیاد باد بکنن آیا خوردنش حرامه یا نه؟ و اگه حرامه آیا نجس است یا نه؟ راجع به عصیر عنبی یعنی آب انگور، در این که خوردنش اگه جوش بیاید حرام است اشکالی نیست. حالا فرقم نمی کند به آتش جوش بیاد یا سرکه بندازن خود به خود جوش بیاد و یا این که به واسطه هوا و امثال اینها جوش بیاد. خب خوردن این حرامه، شکی نی. تا این که یا استحاله بشه یا سلطان بشه. راجع به آب انگور بجوشونن تا یه سلسش باقی بماند دو سلس او از بین بره و راجع به سرکه تا اینکه استحاله بشه و بشه به سرکه، که آب انگور با سرکه دو چیز است. وقتی که جوش آمد و صبر کردن یه مدتی سرکه می شود، وقتی سرکه شد استحاله می شود دیگه اون وقت خوردنش اشکال نداره، یعنی حرام نیست. ازا اگر جوش بیاد دو سلسش باید بره، اما اگر سرکش بکنند وقتی جوش بیاد خوردنش حرامه تا اینکه استحاله بشه سرکه بشه اون وقت خوردنش حلاله. اما آیا نجسه یا نه؟ خیلی هم به درد میخوره. مثلا اگر بگید نجسه دیگه باید خیلی مواظب باشند اون انگوری که سرکه میکنن آشغال در اون نباشه، یا مثلا خیار در وسط اون نیذارند برای ترشی انداختن و امثال اینا، تا جوش بیاد تا سرکه بشه، بعد از سرکه شدن اون وقت خوردنش حلال پاکم هم. و اما اگر گفتید نجسه دیگه به مجردی که جوش بیاد هم خوردنش حرامه هم نجسه، دست به این نمیشه گذاشت تا سرکه بشه. اگر مثلا دستشو گذاشت روی این آب انگورهایی که ترش شده برای سرکه شدن دیگه دست میشه نجه. اگر خیار وسطش گذاشتن دیگه اون خیار نجس میشه، سرکه هم نجس میشه، دیگه هم پاک نمیشه ولو استحاله بشه. لذا نتیجه هم خیلی داره. خب امرو راجع به مسئله اولمون صحبت میکنیم، یعنی راجع به عصیر عنبی. و انشاءالله فردا راجع به زبیب، راجع به نبیز زبیبی و نبیز تمری، یعنی آب کشمش و آب خرما. آیا میشه خرما را زیر پلو گذاش تا اینکه ولو اینکه جوش بیاد و باد بکنه، یا مثلا در آش ریخ کشمش را و یا نه؟ اگه جوش بیاد آیا حرامه یا نه؟ آیا نجسه یا نه؟ اون مسئله هم مسئله خیلی مشکلی است. راجع به این که حرام خوردنش روایات فراوانی داریم و اشکالی هم در مسئله نیست، هم در میان قدما هم در میان متأخرین که گفتن ان العنب اذا غلا یحرم. این جمله روایته که العنب اذا غلا یحرم، این غلیان هم فرق نمی کنه، غلیان به آتش باشد یا غلیان خود به خود باشد. خب از نظر حرمتش اشکالی در مسئله نیم، اما نجس یا نه؟ قدما متعرض مسئله اصلا نشده و همینی که متعرض مسئله نشدند گفتن خوب اگر حرمتشو گفتن، اگر نجسم بود باید بگن، نگفتن پس پاکه. قدما از متعرض مسئله نشدن. مسئله در متأخرین پیدا شده و دو قول در مسئله هست. بعضی گفتن نجسه تا دو سلسش بره شیره بشه، بعضی ها هم گفتن که نه، در همون وقت که جوش آمده خوردنش حرامه اما نجس نیست. در این مسئله فقط یه روایت هست و این یه روایت رو قدما نقل کردند، اما بر طبقش فتوا دادن چیزی دیده نشده. همه مدعی هستن که روایت را در حالی که در کافی در تهذیب نقل شده، اما کسی نگفته است که العنب اذا غلا ینجوس، یحرومش مسلمه، روایت هم فراغون داریم، اما العنب اذا غلا ینجوس قدما نگفتن. فقط یه روایت هست. این روایت هم بنابر اون چه کلینی نقل کرده فقط همین دلالت بر حرمت میکنه. اون چه مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده او دلالت بر حرمت و نجاست هر دو میکنه. مرحوم صاحب وسائل روایت را از کافی گرفته، لذا روی روایت صاحب وسائل فقط حرامه، اما نجسه یا نه روایت دلالت نداره. بنابر نقل شیخ طوسی دلالت بر حرمت، دلالت بر نجاست هر دو داره. لذا یه روایت در مسئله بیشتر نداریم، اونم این اختلاف عجیب در روایت هست. روایتشو بخونم. بله طور ما هم گفتیم طور روایت چار از باب هفت از ابواب اشربه محرمه جلد 17 وسائل صحیحه معاویت ابن حماد. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل من اهل المعرفه، من اهل المعرفه بالحق، یعنی شیعه، یعتینی بالبختج، یعنی شیره، و یقول قد طبخ على الثلث، و انا اعرف انه يشربه على الناس، در حالی که شیعه هست من میدونم که این آب انگور رو میجوشونه، نصف و نصف، نصفش میره به هوا، نصفش باقی میمونه و این میگه شیره رو میخوره. و اینجور نیست که 2 سلس بره 1 سلس باقی بمونه. حالا یه شیره ای اوورده برا من و میگه که من ولا خودم اینجوری هستم، اما این شیره 2 قسمش رفته، 1 قسمش باقی مونده. و انا اعرف انه یشربه علی الناس اف اشربه به قوله، من بخرم بخورم این را به قولش اکتفا کنم، و هو یشربه علی الناس در حالی که خودش شیره علن نصف میخوره، نصفش میموند، نصفش به هوا میره. فقال هو خمرون لا تشربه، فرمود این که به تو میده این خمر نخور. گفتن خب این خمره عموم منزلت دیگه، هم نجس هم حرام. این روایت، گفتم این روایت رو مرحوم این که نقل کردم از مرحوم شیخ طوسی در تحذیبه، اما مرحوم کلینی خمرون نداره. فقال لا تشربه، هو و خمرون لا تشربه نداره، فرمودن نخور دیگه، قدر متیقنش اینه حرامه، اما نجسه یا نه دیگه دلالت نداره. جزا مرحوم صاحب وسائلم از محمد ابن یعقوب نقل میکنه، روایت را از کلینی نقل میکنه و هو خمر نداره. همین روایتی که آدرس دادم، روایت 4 از باب 7 از باب اشربه محرمه جلد 17 وسائل، مرحوم صاحب وسائل از کلینی نقل میکنه، هو خمر نداره. فقال لا تشربه، دیگه اون عموم منزلت توش نیست. خب یه تعارضی بین این روایت پیدا میشه، گفتن که مرحوم کلینی عزبته، بنابراین و هو خمرون مرحوم شیخ بی خوده. از اون طرف هم خیلی جرأت بخواد که انسان ای رو گردن شیخ طوسی بذاره بگه که زیاد کرده، که مرحوم شیخ طوسی و هو خمرون را زیاد کرده نسیانن. فزا اصل عدم زیاده با اون عزبتیت کافی دوتا با هم تعارض میکنه. و علی کل حالین ما بخوایم عمل به این روایت راجع به هو و خمرون بکنیم مشکله، به احتیاط مخواد بکنه حرفیست، اما بخواد فتوا بده روی این جمله و هو و خمرون که در کافی نیست مشکلی. و ولو اینکه اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه و امثال اینا، دیگه بعید شیخ همینجور به هو و خمرون نقل کرده باشه، اما عدبتیت کافی هم مسلم پیش اصحابه. خب این یه اشکال که اصلا این یه روایت اون که میخوایم بهش استدلال بکنیم و هو خمرونه و این در کافی نیست. چرا دیگه بهتر در میاد؟ درست در میاد گفت بخورم یا نفهم رو خمره نخورم، یعنی آم یعنی آم یعنی عموم چطور خمره نمیخوری اینم نخور عموم منظره خوبه طوری نیم. لذا یه حرفی، یه حرف دیگه که قوم نگفتند و اون اینش که در این جاها قاعدیت نمیاد. مثلا فرض کنید یه آدم لاابالی در طهارت نجاسه، حالا میگه این لباس پاکه، این ماس پاکه، قاعدیت نمیاد. ولا اینکه لاابالیه، ولا اینکه خودش میگه من مراعات طهارت نجاست نمیکنم، اما اینجا میگه من مراعات کردم. حسابی بعضی جاها رو من دیدم که لاابالیه اما میاد میگه آقا بدونید آقا من خیلی مراعات کردم و برای خاطر شما که بود این ماست رو درست این کردم و دستم رو آب کشیدم و امثال اینا. بگیم که قاعده ید نمیاد، چون خودش این شیره رو میخوره، پس بخواد بگید که این علا سلسه نه علا نصف قولش حجت نیست. مشکل انسان بگه قاعده ید مختص اون جاهایی است که اطمینان به قولش داشته باشیم. ولی معمولا انسان میبینید که الان میره تو این بازار و در حالی که نمیدونه آیا زبرش اهلی شد نشد، ولی مرغش خوردن اشکال نداره، گوشتش رو خوردن اشکال نداره، لبنیات خوردن اشکال نداره، در حالی که میدونیم مردم لاابالی در این چیزها هستن. ولی خب به قول امام باقر سلام الله علیه میفرمایند که اگه سوق نباشد لما کان للمسلمین سوق، اگه بخوایم قولشون رو قبول نکنیم در بازار بسته میشه، اختلال نظام لازم میاد. این هم یه اشکاله که باید بگیم که چون این خودش میخوره علن نصف و خلاف او را میگه قولش حجت نیست. چرا حجت نیست؟ برای اینکه خودش علی نصف شیره رو میخوره، اما میگه این علی ثلث ها، بگم قولش حجت نیست. نه بابا، اعرف و این نی معنای اعرف و این نیست که خودش میخوره، که این که به من میده. ببینی ان الرجل من اهل المعرفه بالحق شیعه است، یعطینی بالبختت، یه قدی شیره برا من میاره و یقول قد طبخ علی الصوص، میگه که این شیره که برای شما آوردم چون که میدونم شما ثلثی هستی منم پختم علی الصوص، دو ثلثش رفت یه ثلثی باقی مون. میگه اما انا اعرف انه یشربه علی الناس، من میدونم این آدم لاابالیه و شیره علی الناس دیگه، شیره تقریبی خود شیره سم شیره رو میخوره. حالا افا اشربه به قوله، قولش قبول کنم یا نه؟ حضرت فرمودن نه، منافات داره با سو، منافات داره با قاعده ید. افا اشربه به قوله و هو یشربه علی الناس قال لا تشربه. کزا خمرون داشته باشد نداشته باشه، این اشکال اشکال مهم نیست که آقایون نفرمودن، و این مهمتر از اون اشکاله. اینم این اشکال اون نمیدونسته دیگه، خوب میگه نمیدونسته. اینم راجع به این حرف. یه حرف دیگر هست در مسئله اون، اینی که حالا خوبه خمرون فرض بفرمود خمرونم باشه، عموم منزلت هم درست بکن، عموم منزلت از نظر شوربه یا از نظر نجاسه، خمر نخور چون که حرامه یا چون که نجسه، ظهورش اینه که برای خاطر این که این حرام خوردنه، که عموم منزلت راجع به حرمت باشه، راجع به شور باشه، نه راجع به نجاست. یعنی ولا خمرونم داشته باشه، اما ما بخوایم استفاده عموم منزلت بکنیم و بگیم کما ان الخمر حرام و نجس، اینم حرام و نجس، مشکل انسان عموم منزلت بگه، همین احتمالش هم بسه ها، احتمال این که به عنوان حرمت شوربی است، نه به عنوان نجاست. خمر رو نخور، لذا لا تشربه هم داره. خمر حرام از خوردنه، اما خمر چون نجسه مشکل از انسان بگه لا اقل شک داشته باشی. این هم یک حرفه. حرف دیگری که در مسئله هست اینش که خب این حرمتش حرمت تعبدیش دیگه، مشکل که نیست. یعنی بخوایم بگیم عموم منزلت، باید بگیم که این تعبده و الا هو و خمرون، خمر که نیست، برای اینکه آب انگور جوش بیاد که مشکل نیست، یه شراب بشه تا بشه مشکه، و این آب انگور جوش اومده. پس این هو و خمرون لا تشربه هو باید یه تعبد حسابی تو مسئله باشه. وقت تعبد چندازه، هم به عنوان نجاست، هم تعبده، هم نجسه، هم حرامه. خب اقلا اکثر ارتباطی میگه تعبد قدر متیقنش اینه خوردنش حرامه، اما نجسه یا نه دیگه دلالت نداره، دیگه نمیشه تعبد. مثل نمازه، نماز نمیدونم 9 جزء یا 10 جزء، این یه تعبده. 9 جزءش رو میدانم، 1 جزءش رو نمیدانم دیگه. اقل و اکثر اینجا اقل و اکثر غیر ارتباطی هم هم دیگه. اقل و اکثر به ما میگه اقل بله، اکثر نه، که ارتباطی هم نیست، برای اینکه ارتباطی اونجاست که اجزا وابسته به هم باشه. اینجا اقل و اکثر غیر ارتباطی هم ها، نمیدونم من به شما 10 تومن بده کارم یا 12 تومن. 10 تومنش رو میدونم، 2 تومن رو نمیدونم. اون 10 تومن رو باید بدم، اون 2 تومن هم کلوشه این لکه حلال جالیه. در اینجا هم حرمتش رو میدونم، نجاستش رو نمیدونم، اون تعبده نمیتونه برای ما درست باشه، برای اینکه راجع به طهارتش کل شیء طاهر جاریه. چرا دیگه هو و خمرون از نظر شعوبی؟ پس این چی میگم دیگه، همه حرفا تعبده دیگه. ازا تعبده، حالا که تعبد شد نمیدونم تعبد کرده در حرمت یا تعبد کرده در حرمت و نجاست، هر دو. هو و خمرون یه تعبده دیگه. نه بابا، از کجا میدونه؟ همه حرفا تو همینه، از کجا میدونه؟ همه روایت هست حرامه است، یعنی میدونه حرامه کدومه؟ خب همین روایتی که سوال کرد نمیدونه حرامه. از کجا؟
از سوالش معلوم
نی. خب این بنابراین دلیلی برای مسئله نداریم، نه اجماع داریم، برای اینکه قدما متعرض مسئله اصلا نشدن، متأخرین هم که متعرض مسئله شدن 2 قوله. بعضی ها گفتن نجسه، بعضی ها گفتن پاکه، بنابراین اجماع که نداریم. این روایت هم ولا صحیح و سنده، اما این اشکال ها توشه که حتی میتونیم بگیم اعراض اصحاب کشه، برای اینکه اصحاب در مراقب منظرشون بوده روایت بشه و نکردن. لذا
اجماع که نداریم، فقط این روایت، این روایت هم این سه چهار تا اشکال رو داره. یه روایت دیگری که قوم نگفتن، این رو من بخونم ببینید آیا این دلالت برای این که بگیم حرامه اما نجس نیست آیا دلالت داره یا نه. صحیحه عقبت ابن خالد، روایت یک از باب هش از اشربه محرمه، جلد 17 وسائل. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اخذ 10 ارطال من عصیر العنب فسب علیه 20 رطلا من الماء ثم طبخها حتی یذهب ثلثا ایصلح ذلک فقال ما طبخ علی الثلث فهو حلال. خب این آب انگور را با آب مخلوط کرده، خب به مجردی که جوش میاد خوردنش حرامه، اون آب همچون مخلوط شده خوردنش حرامه دیگه، خب نجسه. اگه نجس باشه آب میشه نجس، وقتی آب شد نجس دیگه این پاک شدنی نیست ولو اینی که دو سرتش هم بره. خوبه دلالت روایت دیگه،
از باب تبعیت پاک میشه.
نه دیگه تبعیت که نیست، گفتم دیگه حتی مثلا هم تبعیت که این جهانی لذا مثلا اگر آب انگور، اگر آب انگور دست نجس رو توش دید بعد دو سرچش رفت یه سرچ باقی مون پاکی نجس با نجسه دیگه، اون دو سرچ بره آب انگوره پاک میشه، اما اگه نجاست بر هر از باشه خب همه فقها اون کسانی که نجسه میگه نجسه. تبعیت اینجا نمیاد، تبعیت که فقها گفتند، گفتن مثلا این توش اومده، اومده بالا رو دیگ رفته پایین، میاد بالا میره پایین تا این که به سلس بشه، وقت اون کفکیر و اون دیگ و حتی چکه ها که به بدنه ساخت گفتن به تبعیت اینا پاک میشه. اما اینجاها، اما اینجاها مسلمه تو رسالام هست، هر به این تو رسالام هست، این که اون کسا مثلا آقای برو جردی رضوان الله تعالی علیه میگه نجسه، اون مسلمه. هر اول مطلب هم گفتم اگر جوش اومد و خیار در اون رفتیم حالا سرکه شد پاکه یا نه، میگن نه این دیگه نمیشه پاک بشه برای سرکه شده. یا این که اون انگورایی که میخوایم شیره درست بکنیم آبشه گرفتیم دست نجس توش دادیم، حالا این دو سلسش بره یه سلس باقی بمونه پاکه یا نه، گفتن نه مسلم نجسه. برای اینکه اون آب انگور نه اینکه نجس شده باشه، بذار احدی از فقها نگفته، متعرضم شدن مسئله رو استعای برجردی متعرض شدن تو رسالشون، اون کسانی که میگن نجسه گفتن اینی که میگیم پاکسو به سلسان پاک میشه و شیره بشه پاک میشه اونجاست که نجاست عرضی نباشه، و اما اگه نجاست عرضی اومد دو سلس بره یا سرکه بشه مسلم پاک نخواهد شد. دیگه حرف نزدیم این خلاصه حرفه، اگر کسی این حرف من رو بپذیره که باید بپذیری که آقا اگه آب مخلوط شد به مجردی که جوش بیاد آب نجس میشه، اون آب انگورام نجس میشه. حالا دو سلسش بره، یه سلس آب یه سلس شیره، اینا مخلوط، آب دیگه به سلسان پاک نمیشه. پس معلوم میشه که این خوردنش حرامه، نه این که نجس هم باشه. نجس نیست. خلاصی حرفه، نمیشه من چی میگید، بعد بیاد اینجا منم چی میگی. حرف خیلی واضحه. حالا این خورد کلت طلبگیش خوبه، اما به شرطی که وقتی حرف رو میزنه هم دیگه قبول بکنی، باز لجاجت رو حرف نکنی. حالا علا کل حاله، فتنخص مما ذکرنا، اینی که اگر دلیل نداشته باشیم بر عدم نجاست، مثل این روایت، لااقل دلیل نداریم بر نجاست. وقتی دلیل بر نجاست نداریم دیگه شک میکنیم آیا علاوه بر این که حرامه نجس هم هست یا نه. کل شیء طاهر حتی تعلم. پاکه دیگه. خب این راجع به عصیر عنبی، و اما راجع به عصیر زبیبی و عنبی، که عصیرش هم معمولا نمیگن، نبیزش میگن، تفاوت نمیکنه دیگه. یعنی آب کشمش و آب خرما، آیا این حرام خوردنش اگه جوش بیاد یا نه؟ باز مسئله رو قدما متعرض نشدن، و همین عدم تعرض یعنی هم خوردنش حلاله هم پاکه. راجع به عصیر عنبی متعرض شدن مسئله را و گفتن حرام خوردنش، نگفتن نجسه. که اما راجع به عصیر زبیبی یعنی آب کشمش، کشمش رو میرزن تو آب میجوشونن، خب مسلم طعم کشمش بر دیگه حسابی شیرین میشه. یا خب باید گفته باشن دیگه، نگفتن دیگه. هزار راجع به خورما و راجع به کشمش مسئله رو متعرض نشدند، راجع به حرمتش هم مسئله رو متعرض نشدند، و راجع به آب انگور هفتش تو روایت داریم، همه قدما متعرض شدن راجع به حرمتش، راجع به نجاستش متعرض نشدن. اما راجع به خرما و کشمش اصلا مثلا متعرض نشدن، نه راجع به حرمتش نه راجع به نجاستش. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه میفرمایند این حرف از زمان بحرالعلوم، استاد مرحوم صاحب جواهر همون زمان ها میگن اصلا این قول به حرمت یا قول به نجاست زمان بحرالعلوم پیدا شده. از اون وقت به بعد اختلاف شده در مسئله، که بعضی گفتن هم حرام هم نجس، بعضی هم گفتن نه حرام نه نجس، بعضی هم گفتن حرام نه نجس. مرحوم صاحب جواهر، همچنین دیگران، مرحوم حاج آقا رضای همدانی، مرحوم شیخ انصاری میفرمایند اصلا این حرفا از متأخرین پیدا شده. حالا اون کسانی که میگن نجسه حرامه، مثل آب انگوره. اینا دو تا دلیل دارن، یکی روایت، یکی هم استصحاب تعلیقی. این مسئله به اندازه مشکله که رسمشون بوده در متأخرین در این باره کتاب بنویسن. مثلا شیخ الشریعه که یکی از علمای بزرگ است، از شاگردای مرحوم میرزای بزرگ و هم دوره مرحوم آخون اصفهانی هم هست، این شیخ الشریعه که راسی ملاست، این آقا یک کتاب نوشته درباره همین کشمش و خرمای، یعنی آب کشمش و آب خرما ازاقلا، یعنی العنب و ازاقلا یحرم مسلم از زبیب و ازاقلا، العنب و ازاقلا تمر و ازاقلا که نبیز آب کشمش و آب خرما، قلا یحرم املا، یک کتاب نوشته. بنابراین انشاءالله فردا مسئله رو تمام میکنیم. دو تا دلیل اینا بیشتر ندارند، یه دلیل روایت زید نرسیست که 7-8 صفحه در بارش صحبت شده، یه روایت هم استصحاب تعلیقی که 7-8 صفحه در بارش صحبت شده. اگه حالش داشته باشید لااقل مستمسک و تنقیح رو ببینید دیگه. حالا اگه مرد جواهرید که جواهر رو خوب ببینید ولو مفصله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.